بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در انفجار انبار مهمات در آلبانی حداقل 4 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. انفجار در پایتخت پاکستان 1 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشت. و رئیس جمهوری گرجستان احتمال استفاده از زور برای اعمال حاکمیت دولت مرکزی بر آبخازیا و اوستیای جنوبی را رد نکرد. درود شنوندگان عجمن، امروز یک شنبه 26 اسفند 1386 برابر با 16 ماه مارس سال 2008 میلادی است. من کیان منوی هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها در ارتباط با ایران و سایر نقاط جهان همراه شما خواهیم بود. اما پیش از همه نگاهی داریم به آخرین خبرها تا این لحظه از همکارم بهروز کارونی.
مقام های آلبانی دیروز شنبه اعلام کردند که بر اثر چند انفجار در یک انبار مهمات ارتش این کشور در نزدیکی تیرانا پایتخت آلبانی حداقل 4 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. برخی از خبرگزاری ها گزارش دادند که آمار مجروحان احتمالاً بیش از 250 نفر خواهد بود. اغلب کشته شدگان و مجروحان زنان و کودکان ساکن روستاهای اطراف این پایگاه نظامی بودند. شدت انفجارها تا آن اندازه شدید بودند که در کشور مقدونیه که در 100 کیلومتری محل انفجارها قرار داشت شنیده شده است. مقام‌های دولتی می‌گویند این انفجارها زمانی روی دادند که یک تیم کارشناسی شامل چند آمریکایی در صدد پیاده کردن وسایل نظامی بودند. کشور آلبانی که ماه آینده به پیمان ناتو دعوت خواهد شد، تلاش می‌کند وسایل نظامی خود را بروز کند. انفجار یک بمب در رستورانی در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، منجر به مرگ یک کارگر ترک شد. به گفته مقام‌های پلیس پاکستان این انفجار همچنین 3 پاکستانی و 8 تبعه خارجی را زخمی کرد. مجروحان از کشورهای آمریکا، بریتانیا، کانادا و ژاپن هستند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته است. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان دیروز شنبه احتمال استفاده از زور برای اعمال حاکمیت دولت مرکزی بر مناطق جدایی طلب آبخازیا و اوستیای جنوبی را رد نکرد. آقای ساکاشویلی در تفلیس گفت سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از او خواسته است که توافقنامه‌ای را امضا کند که بر اساس آنها گرجستان در مورد آبخازیا و اوستیای جنوبی به زور متوسل نخواهد شد، اما وی مخالفت کرد. رئیس جمهوری گرجستان گفت توافقنامه‌های مشابهی که در دهه 90 میلادی به امضا رسیدند بعد از رفتن حاکمیت گرجستان بر این مناطق منجر شدند. هزاران تظاهرکننده که اغلب آنها جوان بودند دیروز شنبه بر علیه جنگ عراق در شهر لس آنجلس راهپیمایی کردند. به گفته مقام‌های پلیس حدود 2000 نفر در منطقه توریستی لس آنجلس دست به راهپیمایی زدند و در شعارهای خود از جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا خواستار پایان درگیری در عراق شدند. در مقابل برگزار کنندگان این تظاهرات گفتند که حدود 10000 نفر در این مراسم شرکت کرده بودند. این تظاهرات در آستانه 5 سالگرد حمله نیروهای آمریکایی به عراق انجام گرفت. تظاهرات مشابهی نیز در لندن و گلاسکو در بریتانیا برگزار شد که هزاران تن در آنها شرکت داشتند. نیروهای پلیس مجارستان شب گذشته شنبه شب با تظاهرکنندگان راست افراطی در بوداپست، پایتخت این کشور، درگیر شدند. بر اساس گزارش‌ها چند صد تن از راست‌های افراطی در روز تعطیل ملی این کشور دست به تظاهرات زدند و با سنگ به ماموران پلیس در مرکز بوداپست حمله کردند. نیروهای پلیس نیز در پاسخ اقدام پرتاب گاز اشک‌آور کردند. یک سخنگوی پلیس گفت 21 نفر در این درگیری دستگیر شدند، ضمن آنکه 3 مامور پلیس نیز جراحت‌هایی برداشتند. و در درگیری‌های دیروز شنبه پلیس عراق با شبه نظامیان عضو سپاه مهدی دست کم 2 نفر کشته شدند. این درگیری ها در شهر جنوبی کوت در عراق روی داد.
با سپاس از بهروز کارونی که گزیده ای از تازه ترین خبرها را تا این لحظه به آگاهی ما رساند. و ما چه داریم در این مجله بام داریم؟ نگاهی به آخرین تحولات در ارتباط با نتایج انتخابات مجلس 8 جمهوری اسلامی، بررسی مطبوعات ایران، گفتگویی با شماری از خیشاوندان زندانیان سیاسی در ایران و گزارشی از تظاهرات در خارج از کشور به پشتیبانی از زندانیان سیاسی در ایران. گزارش‌هایی در ارتباط با سایر نقاط جهان و خبرهای ورزشی در مجله بامدادی امروز. در پی رأی‌گیری روز جمعه برای انتخاب نمایندگان مجلس هشتم جمهوری اسلامی ایران و ادامه شمارش آرا، گزارش‌ها درباره نتایج انتخابات در تهران همچنان زد و نقیض است. اصلاح طلبان همچنان نسبت به سرنوشت شمارش آرا در پایتخت ابراز نگرانی می‌کنند. بر اساس نتایجی که تا ساعتی پیش اعلام شده، در تهران نزدیک به 20 نفر از نامزدها در مرحله نخست به پارلمان راه می‌یابند و گفته می‌شود سرنوشت بقیه کرسی‌ها در مرحله دوم انتخابات روشن خواهد شد. بر اساس آخرین گزارش‌ها از شمارش آرای انتخابات هشتمین دوره مجلس، تاکنون آمار نهایی 151 حوزه انتخابیه از سوی ستاد انتخابات کشور اعلام شده است. وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران روز شنبه از مشارکت 60% در انتخابات خبر داد و گفت در این مرحله از انتخابات حدود 25 میلیون نفر مشارکت عمومی داشتند. همکارم بهروز کارونی نگاهی دارد به جزئیات آخرین تحولات در ارتباط با انتخابات مجلس هشتم.
با گذشت بیش از 24 ساعت از پایان رأی‌گیری در تهران و درخواست‌های مکرر برخی گروه‌ها به ویژه اصلاح طلبان برای اعلام تدریجی نتایج شمارش آرای حوزه انتخابیه تهران، ستاد انتخابات کشور سرانجام اولین نتیجه رسمی شمارش آرا در پایتخت را اعلام کرد. این در حالی است که وزارت کشور پیشتر اعلام کرده بود نتایج انتخابات تهران را به صورت تدریجی منتشر نخواهد کرد. این موضوع ابراز نگرانی اصلاح طلبان از روند انتخاباتی که آن را مهندسی شده نامیده اند به همراه داشت. در همین ارتباط 15 تن از نامزدهای اصلاح طلب تهران به وزارت کشور رفتند و با مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی به گفتگو نشستند. پس از این دیدار و مذاکره، تصمیم وزارت کشور مبنی بر منتشر نشدن نتایج انتخابات به صورت تدریجی تغییر یافت. در هر حال، نخستین نتیجه شمارش آرا در تهران در حالی 1 ساعت مانده به نیمه شب شنبه اعلام شد که در میان 30 نفر نخست در تهران هیچ نامی از نامزدهای اصلاح طلب به چشم نمی خورد. این در حالی است که حسین مرعشی، رئیس ستاد انتخابات اصلاح طلبان در تهران، عصر شنبه بر اساس آنچه که اخبار موثق نامیده بود ادعا کرد که 17 نامزد اصلاح طلب در میان 30 نفر نخست تهران قرار دارند. از هنگامی که شمارش آرا در تهران آغاز شد، اصلاح طلبان نسبت به نحوه شمارش آرا ابراز نگرانی کردند و عبدالواحد موسوی لاری، رئیس ستاد انتخاباتی ائتلاف اصلاح طلبان گفت به نامزدهای انتخاباتی اجازه داده نشده است نمایندگان خود را برای نظارت بر شمارش آرا بفرستند و حرف و حدیث‌های زیادی از خیلی مناطق به گوش می‌رسد که نسبت به سلامت انتخابات ایجاد نگرانی می‌کند. با این حال رسانه‌های متعلق به جناح محافظه‌کار اصلاح طلبان را متهم به فضاسازی و جنگ روانی کردند. در همین حال نتایج انتخابات در بیشتر مناطق ایران اعلام شده است. در همین مورد وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران گفته است که 71% نامزدهایی که در انتخابات پیروز شدند از اصولگرایان هستند. ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نیز اعلام کرده است که 34 تن از نامزدهای پیروز به این جناح تعلق دارند و نامزدهای اصلاح طلب در 15 کرسی در مرحله دوم نیز با سایرین رقابت خواهند کرد.
بهروز کارونی و نگاهی به آخرین تحولات در ارتباط با انتخابات. اما مطبوعات بامداد امروز ایران انتخابات را چگونه انعکاس دادند؟ شاهین بشیر.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد ملی در شماره امروز خود به بررسی موقعیت جناح‌های سیاسی در انتخابات پرداخته و نوشته که نتایج فعلی حکایت از آن دارد که اصلاح طلبان قوی، مستقل‌ها پرنفوذ، اصولگرایان شکننده شدند. به نوشته این روزنامه، نتایج انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که مجلس هشتم با حضور اقلیت‌های قوی اصلاح طلب و چهره‌های مستقل پرنفوذ و اکثریت شکننده اصولگرایان مجلس متکثری خواهد شد. این روزنامه با تأکید بر اینکه اصلاح طلبان در کمتر از نیمی از حوزه‌های انتخابی امکان رقابت نداشتند، نوشته نزدیک به 40 کرسی مجلس هشتم در شهرها از آن اصلاح طلبان شد و 40 کرسی نیز از آن مستقل‌ها شده است. روزنامه کیهان در تیتر اول خود از پیروزی جناح موسوم به اصولگرایان در انتخابات خبر داده است. این روزنامه در ستون کیهان و خوانندگان خطاب به نمایندگان مجلس آینده نوشته بهترین طریق تشکر از رهبر انقلاب و مردم این است که اول منویات رهبر در زمینه قانونگذاری را رعایت کنند، دوم همراهی لازم را با دولت خدمتگزار داشته باشند و سوم هم اینکه به مردم شریف ایران خدمت کنند. روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خود نوشته است اعلام نتایج انتخابات مجلس هشتم در بسیاری از حوزه‌های انتخابی کشور نشان داد افراطیون نتوانستند آرای مردم را کسب کنند و مردم به اعتدال گرایش نشان دادند. در میان اصولگرایان نیز رویکرد مردم به کسانی است که دارای مواضع و عملکرد معتدل هستند. این روزنامه در تحلیلی از ترکیب گروه‌های سیاسی با توجه به نتایج اعلام شده انتخابات نوشته با وجود آنکه نتایج انتخابات در برخی از کلان شهرها هنوز به طور کامل قطعی نشده است، لکن تا این مرحله از شمارش آرا تنوع آرای مردم به خوبی محرز شده و از شکل گیری مجلسی متکثر حکایت می‌کند. روزنامه جمهوری اسلامی تأکید کرده بررسی‌ها و گزارشات واصله از حوزه‌های انتخابی نشان می‌دهد تا کنون داوطلبان نمایندگی که حائز اکثریت شده‌اند دارای گرایش‌های مختلف بوده و هیچ جناحی اکثریت مطلق را به دست نیاورده است. روزنامه سرمایه در گزارشی با عنوان سایه تورم بر فراز ایران 87 از موج جدیدی از تورم در کشور خبر داده است. این روزنامه نوشته کارشناسان دلیل اصلی رشد تورم از 10% در سال 84 به 17.8% در بهمن ماه 86 را افزایش حجم نقدینگی اعلام کرده اند که به خاطر رشد حجم بودجه عمومی و مخارج دولت حاصل شده و وابستگی شدید مخارج دولت به درآمد نفت را نشان می‌دهد. روزنامه کارگزاران از رنجنامه خانواده‌های مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری، سه دانشجوی بازداشت شده، به رئیس قوه قضاییه خبر داده است. به نوشته این روزنامه، خانواده این سه دانشجو که از 11 ماه قبل در بازداشت به سر می‌برند، ضمن تشریح رنج‌های خود و فرزندان زندانیشان در یک سال گذشته، خواستار آزادی فرزندان دانشجوی خود شدند. کارگزاران نوشته این سه خانواده که برای آزادی فرزندانشان وثیقه‌های 80 میلیون تومانی تودیع کرده‌اند، در بیانیه خود از عدم همراهی دستگاه قضایی برای آزادی این سه دانشجوی زندانی انتقاد کردند. روزنامه همشهری از هشدار در مورد افزایش مشکلات بهداشتی مدارس در سال آینده خبر داده است. به نوشته این روزنامه، مدیر کل سلامت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش درباره تشدید وضعیت نابسامان بهداشت مدارس گفته است با توجه به کمبود 17000 مربی بهداشت و پایان قرارداد 7000 مربی خرید خدمتی در اسفند ماه، پیش بینی می‌شود وضعیت بهداشتی مدارس از فروردین 87 بدتر شود. به گفته حسن ضیاءالدینی، هم‌اکنون 80% مدارس کشور مربی بهداشت ندارند و حدود 2/3 مربیان بهداشت مدارس نیز در آستانه بازنشستگی هستند. همشهری همچنین به نقل از یک مربی بهداشت مدارس در تهران نوشته وضعیت بهداشت برخی مدارس در پایتخت کشور ما بحرانی است، چه برسد به مدارس مناطق دورافتاده و محروم. این روزنامه به نقل از یک کارشناس بهداشت مدارس نیز نوشته حدود 14,800,000 دانش آموز به دلیل کامل نشدن مهارت‌ها و شرایط سنی آسیب پذیر در معرض ابتلا به انواع بیماری‌ها هستند.
اما در حالی که خبرهای انتخابات مجلس هشتم همچنان موضوع اصلی مطرح در روزهای اخیر ایران است، آنطور که در مطبوعات هم با آن اشاره شد، خانواده‌های زندانیان سیاسی در این گیرودار همچنان برای آزادی فرزندانشان تلاش می‌کنند. خانواده‌های سه دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر در آستانه نوروز با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه خواستار رعایت قانون در خصوص فرزندانشان شدند. خانواده‌های مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان در این نامه که آن را رنج نامه نامیدند، خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی نوشتند اکنون نزدیک به یک سال است که فرزندانمان به جرمی که دادستان مدعیان بوده و دادگاه آن را نپذیرفته در زندان به سر می‌برند. برادر مجید توکلی در گفتگو با فرین عاصمی از نکات مطرح شده در نامه سرگشاده خانواده های دانشجویان دربند دانشگاه امیرکبیر به رئیس قوه قضاییه چنین میگوید.
این نامه بعد از 10 ماه بازداشت بی دلیل 3 تا دانشجو بوده، هیچ دلیل مدرکی هم دال بر گناهکار بودنشون وجود نداره، فقط به اصرار دادستانی 10 ماه این دانشجو داخل زندان نگه داشتن، علی رغم اینکه حتی دادگاه عمومی هم رأی بر آزادیشون صادر کرد و وثیقه هم ما برای دانشجو گذاشتیم ولی آزادشون نکردن.
آقای توکلی، آخرین خبری که از برادرتون دارید چیه؟ تماس تلفنی یا احتمالاً ملاقاتی باهاش داشتین؟
ملاقات به خاطر مسافت دور و یه خورده هم پدر مادرم مشکل پیدا کردن، مادرم کردن الان از اول بازداشت نتونست برادرم ملاقات کنه، پدرم یه خورده مشکل دارن جسمی نتونستن ملاقات کنن، الانم فقط تماس تلفنی داریم با خودشون.
در تماسای تلفنی که با منزل میگیره برادرتون وضعیت روحی و جسمیش چطوره؟
رویشون که خیلی خوبه، هنوزم میگن ما بیگناهیم، 10 ماه بدون دلیل ما رو بازداشت کردن، همه بلا سرمون آوردن، انواع اقسام شکنجه رو سرمون آوردن، هنوزم ما میگیم بیگناه هستیم، خیلی هم رویشون بالاه.
وضعیت جسمی برادرتون چطوره؟
والا جسمنشون که اطلاع نداریم، حالا باید ببینیمشون رو در رو، خیلی از داری دور نمیشه، ما منتظریم رأی دادگاه تجنظر صادر بشه، امیدواریم که ظرف 1-2 روز رأی صادر بشه.
خبری در بعضی از وبسایت‌های نزدیک به فعالان دانشجویی منتشر شده مبنی بر اینکه خانواده‌های 3 دانشجوی دربند امیرکبیر قراره که سفره هفت‌سین رو پشت دیوارهای زندان اوین پهن کنن و موقع تحویل سال اونجا باشن. شما چنین قصدی دارید؟
بله تایید می‌کنیم. قرار حتی با این شرط هستم که مادرم داره، حتی شرط هم فراهم کردیم که مادرم هم اگه امکان داشته باشه با خودمون ببرید. چون می‌خوایم نزدیک برادرم باشیم، خانواده دوستام نزدیک فرزندشون باشن.
برادر مجید توکلی یکی از 3 دانشجوی زندانی سیاسی با فرین عاصمی گفتگو میکرد از رادیو فردا. و اما در شامگاه دیروز شنبه به فراخوان انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی تظاهراتی در پاریس برگزار شد که همکارمان میرعلی حسینی در این ارتباط گزارشی تهیه کرده است. با هم میشنویم.
در تظاهرات شامگاه دیروز شنبه در پاریس که به همت انجمن دفاع از زندانیان سیاسی برگزار شده بود، شماری از فعالان سیاسی و شخصیت‌های فرهنگی و ادبی ایرانی مقیم پاریس شرکت داشتند. در بیانیه‌ای که در این تظاهرات از سوی کمیته برگزار کننده آن خوانده شد، به حبس فعالان جنبش کارگری مانند منصور اوسانلو و محمود صالحی، به حکم اعدام فرزاد کمانگر آموزگار کرد، عدنان حسنپور روزنامه‌نگار کرد و یعقوب میرنهاد از فعالان سیاسی فرهنگی بلوچستان و حکم‌های دیگری چون شلاق زدن و زندان برای فعالان جنبش زنان اعتراض شد. زینت میرهاشمی، یکی از فعالان جنبش کارگری، در گفتگوی با رادیو فردا انگیزه خود از شرکت در این تظاهرات را عنوان کرد.
زندانیای سیاسی از همه اقشار و گروه هستن، محدود به قشر خاص نمیشه، از کارگرا زندانی هستن، کارگری مثل مسعود سالون، محمود صالحی که مسعود سالون مسئله چشمی داره و خیلی وضعش وقتی مسئله، محمود صالحی مدتی تو کما بوده، حتی دستگیری اینا و محکوم شدن اینا به این دلیل هستش که مثل محمود صالحی که اینا توی تظاهرات کارگرا روز اول ماه مه به طور مستقل گرد همایی گذاشته بودن و جرمشون همین هستش که حتی دیدیم که 4 تا کارگر ماه پیش 4 تا کارگر سنندجی شلاق خوردن، به 10 ضربه شلاق محکوم شدن، همینطور هم دانشجوها الان زندانی هستن و ما در حقیقت اینجا جمع شدیم که بگیم همبستگیمون رو اعلام میکنیم. به نظر من ما باید تلاش بکنیم که اسم جمهوری اسلامی به عنوان ناقض حقوق بشر و ناقض حقوق کارگران دو مرتبه در لیست سیاه سازمان بین‌المللی حقوق کار بره.
یوسف اردلان، یکی از مسئولان جمعیت کردهای مقیم فرانسه، نیز در گفتگوی با رادیو فردا در مورد اهداف این تظاهرات چنین گفت.
جمع شدیم که پیام خودمون رو بتونیم با این تظاهرات بدیم. البته نامه هم نوشته میشه به مقامات، در هر صورت اون کاری که در افشای این حکومت هست وظیفه‌مون انجام بدیم. در ظرف این 1-2 ماه به طور غریبی تعداد زندانیا و تعداد محکومیت‌ها فرزاد کمانگر، یک معلم، صرف این که معلم جوون معلم رو که محکوم به اعدام یا عدنان حسنپور یا دیگر یا بوتی مال همش رو به سادگی حکم اعدام میگیره، چرا از این حکومت برمیاد؟
باقر مؤمنی، مورخ و پژوهشگر سرشناس ایرانی، معتقد است برای کمک به آزادی زندانیان سیاسی نباید تنها به تظاهرات بسنده کرد.
قانون های سیاسی و روشنفکری هر نوع خلاصه دموکراتیک خارجی و بسیج اونها علیه اون نظام راه مفید اینه.
آگاهی رساندن به مجامع حقوق بشر،
آگاهی رساندن و بسیج کردن، تنها آگاهی رساندن هم نه، این رو مجبور کردن و موظف کردن به عکس العمل نشون دادن در برابر جمهوری اسلامی،
یعنی به صورت رسمی با همه نهادهای مهم بین المللی تماس بگیرید.
پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
یک سال دیگر رو با هم گذروندیم،
یک سال پر از اتفاقات خوب و بد،
با هم گفتیم و با هم شنیدیم.
پس بیاین لحظه شروع سال جدید هم با هم باشیم،
تا سال نوی را شروع کنیم دوباره با هم.
برنامه های نوروزی ما
اول فروردین از ساعت 7 صبح به وقت ایران شروع میشه،
یادتون نره.
مجله بامدادی را با گزارش هایی در رابطه با سایر نقاط جهان ادامه میدهیم. پلیس چین در استان گانسو در غرب آن کشور روز شنبه در رویارویی با تظاهرکنندگان که برای دومین روز پیاپی به نشانه همدردی با تظاهرکنندگان در تبت اقدام به اعتراضات خیابانی کردند از گاز اشکاور استفاده کرد. در همین حال بنابر گزارش ها در هند و نپال نیز تبعیدیان تبتی دست به تظاهرات زدند. در کاتماندو پایتخت نپال حدود 200 تبتی در برابر دفتر سازمان ملل تجمع کردند که در نهایت با پلیس درگیر شده و گفته می شود با ضربات باتون پلیس روبرو شدند. از سوی دیگر در هند پلیس حدود 50 تظاهرکننده را که تلاش کردند به سفارت چین در دهلی نو حمله کنند دستگیر کرد. در نقطه دیگری از هند گروهی از تبعیدیان تبتی بار دیگر کوشش کردند به سوی سرزمین خود در چین راهپیمایی کنند. پلیس هند هفته گذشته حدود 100 نفر را که سعی داشتند به سوی تبت راهپیمایی کنند دستگیر کرد و به دستور دادگاه آنها به مدت 2 هفته بازداشت شدند. این گروه گفته بودند که از هند به عنوان پایگاهی برای اعتراض به حکومت چین در تبت استفاده خواهند کرد. از تلفات درگیری‌های اخیر تبت آمار گوناگونی انتشار یافته است. دولت چین روز جمعه تهدید کرد در صورتی که تظاهرکنندگان در تبت تا روز سه‌شنبه هفته آینده خود را معرفی نکنند شدیداً مجازات خواهند شد. این تهدید در حالی ابراز می شود که دولت تبعیدی تبت در هند اعلام کرده است دست کم 30 نفر در خشونت‌های روز جمعه در لحاسا مرکز تبت کشته شدند. برخی از منابع شمار کشته شدگان خشونت‌های روز جمعه را نزدیک به 100 نفر گزارش کردند. به گفته شاهدان عینی روز شنبه نیروهای امنیتی چین در لهاسا مستقر شده و گفته شد روز شنبه آرامش در این شهر برقرار بود. در همین حال شینهوا خبرگزاری رسمی چین کسانی را که خرابکاران خشن توصیف کرد مسئول درگیری‌های روز جمعه معرفی کرد و گزارش داد دست کم 10 غیرنظامی به وسیله این افراد کشته شدند. در روزهای اخیر تبتی‌ها و طرفداران آنها در سراسر جهان گرد همایی‌هایی در همبستگی با تظاهرات پایتخت تبت ترتیب دادند و در پی گزارش‌هایی که در مورد استفاده از خشونت علیه معترضین در لهاسا منتشر شده، رهبران جهان چین را به خویشتنداری فراخواندند. دالای لاما رهبر معنوی تبت نیز هر دو طرف را به پرهیز از خشونت دعوت کرده است. به گوشه دیگر از جهان می رویم. با تلاش دو نماینده مجلس آمریکا برای قرار دادن ونزوئلا در فهرست کشورهای حامی تروریسم، انتظار می رود روابط سرد میان دو کشور به وخامت بگراید. به گزارشی در این زمینه از همکارم شاهین بشیری توجه فرمایید.
دو نماینده مجلس نمایندگان آمریکا طرحی ارائه کردند تا ونزوئلا به خاطر آنچه آنها کمک به شورشیان فارک، شورشیان انقلابی کولومبیا خوانده‌اند، در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار بگیرد. ایلنا روز لتینن، مقام عالی رتبه جمهوری‌خواهان در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا گفت: شواهدی هست که بر اساس آن دولت ونزوئلا به خاطر کمک‌های احتمالی به تندروهای شورشی قابل سرزنش است و نباید نادیده گرفته شود. اگر این طرح تصویب شود، روابط اقتصادی دو کشور آسیبی جدی خواهد دید. این در حالی است که آمریکا بزرگترین خریدار نفت ونزوئلا کلاس. طرح پیشنهادی با همکاری کانیمک، دیگر نماینده جمهوری خواه و از چهره‌های مخالف هوگو چاوز تهیه شده است. مدارکی که این نمایندگان به آن استناد می‌کنند، 3 لپتاپ است که توسط دولت کولومبیا در اردوگاه شورشیان کشف شده و کولومبیا مدعی است شواهد رابطه چاوز با شورشیان فارک در آنها وجود دارند. خانم روزلتینن در تشریح طرح خود به کنگره گفت برای بیش از 40 سال فارک موجب خشونت و جنگ علیه مردم کولومبیا شده است. این نماینده همچنین ونزوئلا را متحد کوبا و ایران، دو کشوری که از سوی آمریکا جزو فهرست حامیان تروریسم قرار گرفته‌اند، خواند. ایران، کوبا، کره شمالی، سودان و سوریه کشورهایی هستند که آمریکا آنها را جزو فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داده است. شورشیان مارکسیست فارک که قوی‌ترین و قدیمی‌ترین گروه مخالف در کولومبیا هستند، از سوی آمریکا و اروپا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفتند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته گفت این کشور در حال بررسی ارتباط ونزوئلا با فارک است و متناسب با نتیجه این بررسی‌ها عمل خواهد کرد. گفته می‌شود در لپ‌تاپ‌های مورد ادعای دولت کولومبیا مدارکی هست که نشان می‌دهند آقای چاوز یک پیشنهاد کمک 300 میلیون دلاری به فارک داده است. جورج بوش هوگو چاوز را متهم کرده است که در همسایگی کولومبیا از تروریست‌ها حمایت می‌کند و می‌گوید که وی درآمدهای نفتی بی سابقه ونزوئلا را در کشوری که در ماه‌های اخیر کمبود غذا دارد تلف می‌کند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا در واکنش به این طرح گفت این واکنش واشنگتن به موفقیت‌های دولت او در منطقه است و مدعی شد که آمریکا یک بار تلاش کرده تا او را به قتل برساند. آقای چاوز در یک مصاحبه تلویزیونی گفت بگذارید این فهرست را درست کنند و در جیبشان بگذارند. وی اضافه کرد نباید فراموش کنیم که ما در حال نبرد با امپریالیسم آمریکای شمالی هستیم و در این راه آنها ما را دشمن شماره یک خود محسوب می‌کنند. رئیس جمهوری ونزوئلا گفت که سفر کاندولیزا رایس به برزیل برای فشار به دولت ونزوئلا و شخص اوست.
شاهین بشیری گزارش میداد. به رادیو فردا گوش میکنید. هواداران ورزش را بیش از این منتظر نمیگذاریم. حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد تیم فوتبال سپاهان فردا دوشنبه بدون هیچ مشکلی در دومین گام جهت شرکت در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا عازم تاشکند پایتخت ازبکستان خواهد شد. حسن غفاری مسئول روابط بین‌المللی فدراسیون فوتبال ضمن تکذیب بروز مشکلات در تهیه روادید برای این سفر گفت مسئولان باشگاه اصفهان می توانند امروز ویزای هیئت اعزامی را دریافت کنند. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا که این خبر را مخابره کرده می نویسد این در حالی است که گفته می شد کمیته روابط بین‌المللی فدراسیون فوتبال به اشتباه فهرست هیئت اعزامی تیم سایپا را به جای اصفهان به فدراسیون فوتبال ازبکستان ارسال کرده و این امر مشکلاتی را برای تهیه روادید این تیم به وجود آورده است. تیم اصفهان روز چهارشنبه باید در تاشکند مقابل تیم کروفچی ازبکستان دومین بازی خود را در جام باشگاه‌های آسیا برگزار کند. اصفهان در گام اول در اصفهان مقابل الاتحاد سوریه 2-0 شکست خورده است. سایپا که در گروه خود با کویت در کویت مساوی کرده چهارشنبه در کرج تیم الوصل امارات متحده عربی را پیش روی دارد. تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته صبح و عصر 2 جلسه تمرین در محل کمپ تیم‌های ملی برگزار کرد. به نوشته خبرگزاری مهر اکثر بازیکنان شاغل در لیگ‌های خارجی در تمرینات دیروز غایب بودند. این تمرین‌ها زیر نظر علی دایی سرمربی تیم ملی برگزار شد. دیروز نام هادی عقیلی بازیکن سپاهان از فهرست بازیکنان اردوی تیم ملی حذف شد. علی دایی به ایسنا اظهار داشت به دلیل آنکه این بازیکن در اردو حاضر نشده به طور اتوماتیک از ترکیب تیم ملی خط خورده است. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد تا بعد از بازی با کویت هیچ بازیکن ملی پوشی نباید از تیم ملی جدا شود و در اختیار باشگاهش قرار گیرد. تیم بسکتبال سبا باتری در فینال مسابقات قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا با اختلاف 1 امتیاز از تیم الریاضی لبنان شکست خورد و دوم شد. دیدار دو تیم در بندر ماهشهر برگزار شد و تیم لبنانی با نتیجه 83-82 تیم سبا باتری را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید. در این مسابقات که با شرکت 8 تیم از ایران، عراق، اردن، سوریه و لبنان برگزار شد، تیم پتروشیمی بندر ماهشهر به مقام سوم رسید. و شب گذشته در هفته 24 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان تیم بایر مونیخ با 2 گل از تیم انرژی کاتبوس شکست خورد ولی همچنان در صدر جدول باقی ماند. هامبورگ که 1-0 بر دورتموند پیروز شد با اختلاف 5 امتیاز بعد از بایر مونیخ قرار دارد. از بازیکنان ایرانی دیشب فقط امیر شاهپورزاده 12 دقیقه در میدان بود و تیمش هانسا روستوک در خانه بدون گل با هرتا برلین مساوی کرد.
با سپاس از حبیب روشنزاده همراه با شاهین بشیری، بهروز کارونی، میرعلی حسینی، فرین عاصمی، من کیان منوی همراه با مهرگان شیبانی کارگردان این برنامه لحظات خوبی را برایتون آرزو می‌کنیم. بخش بعدی خبرها ساعت 8 بامداد به آگاهیتان می‌رسد. لحظات خوبی را برایتان آرزو می‌کنیم.